أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين ويتلي نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعزان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. منظر مبارك سروران معظم و حضارات قدر. در نوبت ابتدایی این بحث گفتیم که سوره مبارکه توبه و براءت از جهات عدیده دارای موقعیت خاصی است در قرآن کریم. سوره ایست که در میان 114 سوره قرآن بدون بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود و این خود نکته اول است. سوره ایست که با نزول این سوره بساط مشرکان در جزیره العرب به شکل کامل به ناس برچیده شود و دولت اسلام فراگیر باشد. لذا خداوند سبحان از همون آغازی که این سوره رو مطرح کرد براءتم من الله و رسوله الالذین عاهدتم من المشرکین کاملا خطاب پرصلابت و مستحکم است. البته مقدماتی رو در این سوره مبارکه خدمت عزیزان در نوبت قبل به تفصیل کامل مطرح کردیم که یا تکرار نمی کنیم و ادامه بحث رو مطرح می کنیم. مشرکانی که با پیغمبر پیمان شکنی کردن بیش از این رسول خدا مراعات حالشون نمی کند. رسول براءت صادر می شود و در همون نوبت گفته شد که براءت از ماده بر و بر به معنای قطع الامان، دیگه اون امان رو رسول خدا تمام می کند. کلمه براءت رو ما به لوازم معانی اون ترجمه می کنیم، یعنی براءت رو به معنای بیزاری می دانیم، به معنای دوری می دانیم، معنی که اینها از لوازم معنای براءت است نه خود معنای براءت در لغت. هنگامی که کسی از بیماری فاصله می گیرد اینو بر می گویند، اینو البر من المرض، اون حالت به اصطلاح خلاص شدن از دست بیماری و مرض رو بر میگن در کلام عرب. از همین ماده براءت گرفته میشود. خداوند اعلام براءت کرد از ناحیه خود و رسول با مشرکین پیمان شکن که دیگه شما در امان خدا و رسول نیستید. امان نامه تمام شد. اما یه فرصت و ضرب الاجل بررسی به اینها داده شد. فسیح و فل عرضه اربعت اشهر، شما 4 ماه فرصت دارید که مطالعه کنید و بررسی کنید و تکلیف خودتون رو با اسلام مشخص کنید. می آیید به دامن اسلام بیایید، نمی آیید اگر اعلام مبارزه و مجادله دارید اونگاه تکلیفتون مشخص است. یه فرصت بررسی 4 ماهی در همین ابتدا خداوند سبحان به اینها داد. اما توصیه شد به اینها که وعلمون بدانید انکم غیر معجز الله، دیگه کار اسلام و شوکت پیغمبر از این که شما بخواید در اندیشه سرنگونی رسول خدا باشید گذشته است. دیگه نمیتوانید خدا و پیغمبر رو به عجز و ناتوانی وادار کنید. فکر خودتون بکنید، دیگه این خیال های خام رو از سر بدر کنید. و ان الله مخزن کافرین، و بدانید خدا کافرین رو اخزا میکند. خود اخزا به معنای رسوایی، به معنای خاری و ذلت و خفت. خب تا اینجا خدمت عزیزان بازگو کردیم ادامه بحث. و عزان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. بین اعلامی است از ناحیه خدا و رسول الی الناس. این براءت رو همونطور که در اون نوبت عرض کردم، دستور براءت رو شخصیتی که قابلیت اون دارد و توان اجرای این امر رو دارد که برای مردم مکه بازگو کند و برساند به مشرکان، کسی نبود جز وجود مقدس صادر ولادت امروز امام المتقین امیر المؤمنین، که در نوبت گذشته که این بحث رو گفتیم به تفصیل خواندیم و اشاره کردیم که جبرئیل امین آمد و گفت یا رسول الله اونی که فرستادی برگردانید، اون میتواند. اون کس که رفته است به این میدان توانایی این کار رو ندارد، یا خود شما باید ببرید براءت را برای مشرکان، یا رجل منک، مردی که از تو باشد، مردی که منک، اون مردی که وجود او با وجود تو علو علیون ابدا حاضر الامه، اون که دو وجودی هستند که یک وجودند، اینها دو وجود نیستند. امیر المؤمنین موظف است که اعلام کند این براءت رو در یه روز خاصی. علی ابن ابی طالب با در اون دهه و عشره ذوالحجه در مکه در اعمال حج و در حین حج اعلام براءت کند، ورود مشرکین رو به مکه ممنوع اعلام کند، طواف عریان رو ممنوع اعلام کند و پاره از محدودیت ها رو برای مشرکین امیرالمؤمنین علنی و با شهامت بگوید و پایان به ایستد و دفاع کند. فضا فرمود و اذان من الله. همطور که توجه دارید کلمه اذان کما این که ما در اصطلاح خودمون اعلام وقت شرعی را هم اذان میگوییم، در خود این واژه به طور کلی اصلا معنی کلمه اذان و ایذان اعلام علنی و آشکار است. هنگامی که یک امری رو بانج میکنند، فریاد میکنند و این رو علا رؤوس الاشهاد در حضور مردم اعلام میکنند، نام این اذان میکنند. اذان شرعی را هم که اذان میگویند و همین دلیل اذان میگویند. و الا نام اذان در قرآن اذان نیست. اذانی که ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله در قرآن نام دیگری دارد، نام اون نداست، ندا. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. اذا ناديتم الى الصلاه، هنگامی که مسلمان ها شما ندای برا نماز میگید، این یهودیان این رو حوز میگیرن، به تنفر میگیرن، این معذن های شما را میگوین چه دستش بیخه گوشش گذاشته از فریاد برمی آورد، چه مشکلی دارد داد میزند، مسخره میکنند. در قرآن اذان اسم قرآنی اون نداست. به خود ندا توجه دارید، ما گاه از کردن خدمت عزیزان دعایی داریم و ندایی داریم. دعا درش آرامش و متانت و شاید آهستگی افتاده است، اما ندا مسئله است که در اون بانگ از خروش است و فریاد است. بذار در دعا خیلی هم این نیست که مثلا از آداب دعا باشه که دعا با صدای بلند باشه، خیلی خون قوی باشه، چند منزل اون طرفتر هم دعا رو بشنن، نه. اتفاقا برخلاف تصور ما و برخلاف ذهنیت ما، دعا امری است که در اون خفا و آهستگی مرغوبیت دارد و پسندیدگی دارد. خیر دعا ما یخفا، بهترین دعاها آن است که مخفی تر باشد. خیر دعا ما یخفا، لذا خیلی نیاز نیست که بگن آمین گوی بلند را لال نمیران، نه خیلی نیاز به این شعارها نیست. اگر مردم آمین آهستن بگویم کفایت میکنن، خیلی نیاز نیست آمین رو بلند بگن. دعا درش خیلی بلندی نیفتاده است، اما ندا در آن فریاد افتاده است. اذان رو نمیشه آهسته گفت، اذان باید بلند باشه. در اذان فریاد و بانگ وجود دارد. بذار اذان را هم که ما در اصطلاح روایی و فقهی به ندای قرآن اطلاق کردن از این باب است، چون اعلام می کند وقت را، زمان را و خصوصیات را برای مسلمانان. فرمود این اعلامیست از آن من الله و رسوله الناس به سوی مردم. چه این اعلام را علی ابن ابی طالب اعلام کرد؟ این فرمان برانت را به امر خداوند یوم حج اکبر، روز حج اکبر، در روز حج اکبر. حالا روز حج اکبر یعنی چی؟ چه روزی؟ روز حج اکبر است که قرآن از اون چه یاد میکند. حج اکبر در نوال حج اصغر است الان. پس این چه روزیست، چه خصوصیتیست که از اون تعبیر به حج اکبر میشه؟ یه قدی اختلاف است اینجا بین مفسرین و بین قرآن پژوهان در شناخت حج الاکبر، یوم الحج الاکبر. اون چه در متون روایی داریم این اعلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب در روز عید قربان بوده است، در روز عید قربان بوده است. و شاید خود این که این عمل در روز عید قربان انجام شده است مشخص میکنه که یوم الحج الاکبر روز دهم است. این روز نام آن یوم الحج اکبر، این یوم حج اکبر است به تعبیر اینجا، چون ظرف منصوب یوم الحج الاکبر مثلا. اما به شکل کلی توجه داشته باشید، حالا اگر یومش رو برداریم، ما یه حج اکبری داریم یه حج اصغری داریم، فرق این دو با هم چیز؟ کدام حج اکبر است؟ یه چیز غلطی تو ذهن بعضی از عامه مردم وجود داشته. این مثلا مهمت من عرض میکنم، شنیدم مثلا گاهی مثلا میگفتن که چون عید قربان در روز جمعه واقع شده است، امسال بزار امسال حج اکبر است. نه، همچین چیزی نداری. مثلا این بافته ذهن عامیانه است و چنین چیزی وجود ندارد. حج اکبر در نوال حج اصغر، حج اکبر به اون حجی میگویم که در اون منا وجود دارد، مشعر وجود دارد، عرفات وجود دارد. اگر حجی کردید که در اون اینها وجود نداشت میشه حج اصغر، یعنی چی؟ یعنی عمره. اگر اینها وجود داشت میشه حج اکبر. پس حج اکبر یعنی تمتع، یعنی قران، یعنی افراد. سه نوع حجی که ما به عنوان سنت واجب حج داریم، و حج اصغر یعنی عمره، چون در عمره شما این موابط رو ندارید، نه منا دارید، نه عرفات دارید، نه مشعر دارید. پس برای این حج اکبر که گفته میشه یعنی تمتع، یعنی حج قران و حج افراد، که سه نوع وظیفه انجام دادن حج واجبی است و فریضه حجی است که بر عهده مسلمانان قرار دارد. فرمود در اون یوم حج اکبر که چون در روز دهم انجام شد میشه یوم حج اکبر، روز دهم از حج اکبر، یعنی از اعمال تمتع. یوم الحج الاکبر چه چیزی از آن است و اعلام است که امیرالمؤمنین موظف به اعلام آن بود؟ دیگه همون حکم براءت رو قطعی کردن، ان الله بریء من المشرکین، ان الله بریء من المشرکین و رسوله. بدانید که خداوند از شرک و مشرکین دیگه اعلام جدایی و قطعیت و براءت میکند و رسول او نیز اعلام براءت و جدایی میکند. این حکم قطعی امیرالمؤمنین بازگو کرد و حجت رو به قول ما تمام کرد و دستورات و بعدی که حال میخواند بسیار شدید و غلیظ است. اما اینجای جمله مناسبت داره درس کنم الان به لحاظ روز، این که در این آیه شریف خوب این اعلام شد ان الله بریء من المشرکین و رسوله. مستحضرین یکی از چند دانش و علمی که باز به تعبیر خود سید الموحدین امیر المؤمنین انسان حاجت به اون داره، لابد للناس من اربعت علوم. امیر المؤمنین فرمودن چهار تا دانشی که جامعه مستحضری از این چهار دانش نیست و حاجت نمیده به این چهار دانش از الفقه و للعدیان. جامعه در نظر موحدان عالم باید دیندار باشد، یعنی نمیشه دین و فرهنگ دین در جامعه حاکم نباشه. جامعه لایک در دستور تربیتی انبیاء و الهی مسلمان نمیده دین، انبیاء آمدن که فرهنگ دین رو در جامعه حاکم کنن. اگر دینداری بخواهد در جامعه باشد باید فقه باشد، مردم بدون فقه نمیتونن دینداری کنن. امیرالمومنین فرمود الفقه و للعدیان. در کنار این مردم میخوان سلامت زندگی کنند و بزیند تا بتوانند سعادت دنیا و آخرت را تأمین کنند، لذا الطب للعبدان و الطب للعبدان، جامعه نیاز به علم طب دارد برای حفظ صحه مردم. لذا اگر یه زمانی مثل این زمان ما نبود که جوانها شائق و خانواده ها مایل به طب و دانشجوی طب و دانشجوی طب بودند، وظیفه حکومت اسلام این است که طبیب تربیت کنه. یعنی از بیت المال باید پول بدن برود کسی درس طب بخواند بیا طبابت کنه برای مردم. به اصطلاح میگن طب از واجبات نظامیه است، یعنی یکی از شغلهای واجب در اسلام طبابت، که اگر نباشه طبیب میشه واجب کفایی، مثل فقیه که اگر فقیه نباشه میشه واجب کفایی که مردم برن درس بکنن و بیان فقیه میشن. بی خود نگفته جناب نظامی که در نواف دو علم بوی تیب است و هم یک فقیهان دگر حبیب است، اما توضیحات دارد شعرش که دیگه بماند. این دو سوم و نجوم لمعرفت الازمان، و مردم نیاز به علم نجوم دارن برای زمان شناسی، گاه شناسی به تعبیر امروزی ها. چرا؟ چون خیلی از اعماد شرعی ما گاه شناسی میخواهد. ما زمان رو بد بدانیم، معاملات و مبادلات اجتماعی ما به زمان مردم سررسید زمانی دارن، چکاشون، سفته هاشون، معاملاتشون، نمیدارن معامله منزل میکنن، تخلیه قرارداد، چه این همه بر اساس گاه و زمان است. هم عبادات هم معادلات عجیب با زمان شناسی. رضا طبعا مردم نیاز به دانش گاه شناسی دارن. چهارم که مورد نظر ما بود و به این بهانه میخواستم عرض کنم خدمت عزیزان، و نحو لحفظ لسان. مردم نیاز به ادبیات و دستور زبان دارند، یعنی تا درست صحبت کردن رو بلد نباشند مشکل دارند. ماضی رو مستقبل بگن، مستقبل رو مضارع بگن، و عرض به خدمت ممکنه خیلی از فاعل رو مفعول بگن، مفعول و فاعل بگن، خیلی چیزها جابجا میشود. کفر و ایمان با همین ادبیات درست میشود. مردم نیاز به گرامر دارن، نیاز به دستور زبان دارن تا صحیح گفتن رو به اصطلاح بتوانند و از پس اون بر بیان و مقاصد خودشون رو درست بازگو کنند و تفهیم و تفاهم با واحد زبانی و زبان محقق شود در جامعه. حالا این رو عرض کردم از زبان خود امیرالمومنین است. شخصیتی است به نام، اینو خدمت عزیزان در ذهن بارتون باشه، شخصیتی است به نام ابی اسود دوئلی. ابی اسود دوئلی از شاگردان مکتب امیرالمومنین است. روزی رد میشد از بصره، از بازار بصره رد میشد، دید کسی دارد قرآن میخواند، سوره مبارکه توبه میخواند، آیات اول رو میخواند، آیه چهارم رو شروع کرده است. ان الله و عظام من الله رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين و رسوله. این فرمان ان الله، خدا بیزار است از مشرکین، و نعوذ بالله و نعوذ بالله. این به جایی که رسول الله بگه گفت رسوله، معناش این میشه نستجلو بالله، معناش میشه که خدا بیزار است از مشرکین و خدا بیزار است از رسوله. یعنی به اصطلاح فنی که بعد امیرالمومنین تعلیم داد، این واو را عطف گرفت بر من جارجه، شد ان الله بری من المشرکین و من رسوله. این مجرور بود. این رو ابی اسود وقتی این قرائت رو دید، بحث نحو دستور زبان نبود، ای اشتباه قرائت که این نیست، این رسول الله باید بخونه. خودش رو رسان به وجود مقدس امیرالمومنین، اومد منزل امام در کوفه، گفت یا ابا الحسن امروز چیزی دیدم، من در این سفری که مثلا در بصره بودم چیزی دیدم که پشت من تکان می‌خورد. دیدم این ایرانی‌ها که اومدن در بصره شاید از اینا بودن، قرآن رو اینطور می‌خواندن، و با خود گفتم گر تو قرآن در این نهت خوانی ببری رونق مسلمانی. ایشه از وجودش کفر لازم میاد این قرآن خونده، چه بکنی؟ امام فرمودن آقای ابی اسود خوب چیزی گفتی، از فردا بیا مسجد، قلم کاغذ بیار، تا من به تو دانشی را تعلیم دهم که بر اساس اون دانش چنین اشتباهاتی در صحبت قرآن و در زمینه گفتار نباشه. ابی اسود از فردا صبح اومد تو مسجد نشست، وجود مقدس امیرالمومنین فرمود ابی اسود اعلم ان الکلمه على ثلاثه اقسام، اسم و فعل و حرف، علی اسم ما و اندام و عن المسمى، و الفعل ما عند حرکت المسلم و الحرف ما اوجد معنا فی غیره. امیر المؤمنین شروع کردن تقسیمات کلمه رو، اسم و فعل و حرف، هر کدام از اینها چیست، چه نقشی دارن، چه نقشی دارن. اسم یا فاعل است، مرفوع است، یا منصوب است، مفعول است، یا مجرور است، مضاف الیه است. شروع کردن اساس علم نحو و صرف عربی رو امیر المؤمنین با ابی اسفت گذاردن. اون شاگرد میگیرد، امام میگوید. برای همینه که ملا جلال سیوطی در کتاب سیوطی خودش در شرح الفی ممالک که متداول است از متون قوی حوزوی است در ادبیات و در مقدمات، در اونجا وقتی که تقسیم اسم رو مطرح میکنند، تقسیم کلمه رو مطرح میکنند، اونگاه کلام و نالب صلح مفید و کسرقن و اسم و فعل و سم حرف و کلم با وقت و کلمتون و قول و هم و کلمتون با ها کلامون قدیو هم. بعد میگه کلمه دارای سه تقسیم است، کما قال اهل امام. ملا جلال سیوطی میگوید عالم سنی عدیب، کما قال اهل امام علی ابن ابی طالب المبتکر لهذا الفن. کسی که مؤسس علم نحو است چنین میگوید. وقتی مؤسس اینطور میگه مطلب روشن است. توجه دارید این آیه شریف این خاطره رو دارن که یکی از علوم که یک نبی طالب بنیان و اون رو گذارد علم ادبیات است، علم صرف و نحو عربی است، با اون زیبایی و با اون فخامتی که دارد، که اونهای که اهل معنان میدونن که اتفاقاتی ماهوی بین ادبیات عرب با پاره از ادبیات ها وجود دارد. خب ان الله ولی من المشرکین و رسول. خب الان با اون تعالیم که امیر المؤمنین دادن به ابی اسفر دولی و اونایی که علم نحویات گرفتن فهمیدن که اینجا ان الله اون کلمه رسول عطف بر اسم ان میشه، یعنی میتوانن بخوانند ان الله ولی من المشرکین و رسول، میتونن فک از عطف کنن بخوانن ان الله، یعنی به محلش عطف بگیرن که مبتدا بوده، بگن ان الله ولی من المشرکین و رسول. اما اگر رسول الله خانه میشه کفر، این صرافت کلام شما در فارسی اعراب ندارید، اما در کلام عرب اگر کسی گفت عبد الله، یعنی فلانی عبادت خدا کرده است، اگر کسی گفت عبد الله و نستجیر الله چی میشه؟ یعنی خدا عبادت کسی کرد، یکیش میشه کفر، یکیش میشه ایمان. این صرافتی است که در نحو عرب وجود دارد. فهم توبتم. خب امیر المؤمنین اعلام و موضع و مشکل کرده است و بر اساس آیه قرآن، اما این سنت الهی است. اگر به هر حال اعلام براءت و اعلام قطعیت و حکم الهی شد که دیگه آنکه پیمان شکستید اصلا بناست که دیگه بساط شرک برچیده شود، اما همیشه راه های بازگشت پیشبینی و تدارک می شود. فان توبتم فهو خیر لکم، بدونید اگر رجوع کنید و برگردید از شرکتون این برای شما خوب است. فان توبتم فهو خیر لکم، اینو خدا به شما میگوید. هر زمان برگردید خوب است، اینجا توبه به معنای خود لغته. همیشه عرض کردیم اساسا توبه در لغت به معنای رجع، تابه ای رجع، این رجوع تغییر مسیر. اگر تغییر مسیر دارید از شرک و کفر، بدانید این خیر میبرید، در دنیا خیر میبرید، در آخرت خیر میبرید. توبه خیر لکم، هر کجا باشد، هر زمان باشد. شاید اون روایاتی که در پاره از ایام خدمت عزیزان میخواندیم از زبان خود وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی، که زمان توبه رو به اصطلاح ما باز گذاردن، زبان توبه رو باز گذاردن که توبه محدودیت زمانی ندارد، ولو هفته قبل از مرگ باشه، اما دلش مشخص باشه که به هر حال به تعبیر ما عمدیت و قصدی از راه بیچارگی نباشد. گاه توبه از باب عام است که در اون متن ادبی میخوانیم که قحبه پیر از نابکاری توبه نکند چه کند، و شحنه معزول از مردم آزاری. گاهی بحث این است که چنین جماعتی میخواهند توبه کنند، هنگامی که گور را میبینند این توبه حال روزش معلوم است، اما گاه نه، واقعا توبه توبه است، از سر ناچاری نیست، واقعا انتخاب است. اونی که در توبه مهمه اینه که توبه انتخاب انسان باشه، یعنی چی؟ یعنی ندامت قلبی و وجدانی باشه، نه اینکه 70 سال اگر بشه 30 سال باز همون آشو همون کاسه باشه، نه این نمیشه توبه. توبه اونه که تمام اجزای وجود ناد من منکسر مستقیم مقرن مستغفر ناد اجد و فرن من ما کان منی، این شتوبه که تمام وجود انسان نادم به پشیمان از مسیر رفته باشد. در این حال این باز از مسیر برای شما و این توبتم و این فین توبتم فعال خیران نکن، اما و این تولیتم اگر پشت کردید و پیشنهاد را قبول نکردید به شکلتون ادامه دادید فعلم بدانید انکم، باز تکرار میشه، غیر معجز الله، نمیتونید حریف حق و حریف خدا و رسول خدا باشید، اصلا بندازید تسلیم شید، بیایید به میدان توبه کنید، رجوع کنید، بازسازی شخصیت بشید. و بشر الذین کفروا به عذاب علیم، و پیغمبر بشارت بده کفار را به عذاب علیم. این بشارت به عذاب هم معنای حقیقی است هم معنای استهزایی و تحکمی است. اصلا بشارت به خبری میگوند که اثر اون در چه ظاهر میشه؟ در بشره ظاهر میشه. حالا میخواد خوب باشه، میخواد بد، میخواد اثر اون اثر غم باشه، در چهره ابرو فرو رود، میخواهد اثر گشاده رو این بگذارد، اسمش بشارت. فرمود و بشر الذین کفروا بعذاب علیم، و بشارت بده کفار را بعذاب. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند.